دوستان عزیز، از کتاب با عنوان دوست مهربان یاد شده: من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم. اما ما چقدر با این دوست عزیز ما علاقه داریم؟ آیا علاقه ما به اندازه بزرگان ما هست؟ اگر بخوایم اشتیاق خواندن را در بزرگان ما پیدا کنیم، شاید این سخن سعدی ما را کفایت کنه. سعدی میگه: اگر کسی برای من پیک کتاب بیاورد، به پای قاصد میفتم و نوشته را بر سرم میگذارم. از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب. حافظ هم دوست داشته فراغت داشته باشه، یک جای خلوتی تا بتونه کتاب بخونه. دو یار زیرک و از باده کهن، دو منی فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. صائب هم عشق خود را به کتاب این گونه بیان کرده: نیست کاری به دو رویان جهانم، صائب روی دل از همه عالم به کتاب است مرا. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که با ما همچنان هستین در برنامه مهمان جمعه و داریم از کتاب صحبت میکنیم. در این لحظه میریم به اتفاق میشنویم صحبتهای دکتر صاحب فریده آسیمی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و درود دارم خدمتتون شنوندگان عزیز، فارسی زبانان مهربان در هر کجای دنیا هستید. امروز می‌خوایم در مورد یه فرهنگ خیلی خوب و مهم و جدی و مؤثر با هم صحبت کنیم. فرهنگ مطالعه و کتابخوانی. یکی از مهمترین نشانه‌های جوامع پیشرفته، میزان انس مردمش با کتاب و کتابخونیه. مهمترین عاملی که ایجاد عادت کتابخونی می‌کنه، محیط خانواده. این عادت که امر اکتسابیه، مثل بقیه الگوهای رفتاری باید از سوی بزرگترها سر بزنه تا فرزندان و بقیه اعضای خانواده هم به کتاب و کتابخوانی متمایل بشن. امروز بخش زیادی از خانواده ها احساس میکنن جای کتاب و مطالعه رو میتونه مطالعه کتب درسی بچه هاشون براشون بگیره. اما وقتی میگیم فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، مطالعه مباحثی به جز مباحث درسی اشاره داره. ممکنه با خودمون بگیم خب کودک ما یا فرزندان ما در هر سنی هستن کتابشون رو مطالعه میکنن و بیشتر از اون نیازی ندارن، یا اینکه ممکنه از اثرات نیکش بر خودمون، بر بزرگترها، حتی بر سالمندان و بر کودک و نوجوانمون غافل بشیم. بیایید با هم پیامدهای بسیار مناسبش رو بررسی کنیم. خواهید دید که هیچ کدوم از اعضای خانواده شما بی نیاز از مطالعه نخواهند بود. همه پیامدهایی که خدمتتون عرض میکنم همه مطالعات علمی شده و این نتایج مطالعات علمی رو به شما نشون میده. اولا یه مطالعه به شدت استرس رو کم میکنه. مطالعات و تحقیقات نشون دادن مطالعه در مقایسه با موسیقی، پیاده روی، ورزش، قهوه، دور هم نشینی یا هر چیز دیگه ای بیشترین میزان اثرگذاری رو در کاهش استرس داره. مطالعه حداقل به مدت 6 دقیقه میتونه به شدت استرس رو کم کنه. دومین تاثیرش، مطالعه کارکرد مغز رو تقویت میکنه. بعد از مطالعه به خاطر تغییرات عصبی که در مغزتون اتفاق افتاده، شما توانایی های هوشی و ذهنی و شناختی بهتری پیدا میکنید. 3. مطالعه افسردگی رو از بین میبره. 4. مطالعه چون انسانها رو اجتماعی میکنه، در نتیجه افرادی که اهل مطالعه هستن جذابتر به نظر میرسن. 5. افرادی که اهل مطالعه هستن بهتر مهارت حل مسئله دارن، هدفمند بر مشکلاتشون میتونن غلبه کنن، به خاطر اینکه توانایی تفکر، توانایی حافظه و توانایی حل مسئلهشون که همه جزء کارکردهای مغزشون هست افزایش پیدا میکنه. 6. مطالعه دایره لغات و خزانه واژه های شما رو میبره بالا. در نتیجه شما دانش و ادبیاتتون، سخنوریتون، مهارت گفتگوتون، مهارت شنیداریتون، مهارت نوشتنتون به شدت تقویت میشه. 7. تحقیقات نشون داده افرادی که اهل کتابخوانی و مطالعه هستن از سلامت جسمی بهتری برخوردار هستم، به این خاطر که توانایی یادگیری جدید دارن، خلاقیتشون رشد میکنه، از بیماری آلزایمرشون جلوگیری میشه و روابطشون با دیگران چون تقویت میشه، سلامت جسمشون ارمغان مطالعهشون خواهد. امیدوارم زندگیتون پر از انس باشه به کتاب و کتابخوانی، هم برای خودتون هم فرزندانتون.
خب هر کتابی را هم نمیتونیم بخوانیم، نه فرصتش داریم که هر کتابی را بخوانیم و نه همه کتاب‌ها برای ما فایده داره. هرچند که گفتن هر کتابی به یک بار خواندنش می‌ارزه، اما اگر درباره موضوعاتی که علاقه داری کتاب بخوانی خیلی زود پیشرفت می‌کنی. یک صفحه پر از خلاصه شوق بهتر ز 200 کتاب بی‌ذوق. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته مهمان جمعه. سپاسگزاریم از همراهیتان که با ما بودین و برنامه این هفته را با موضوع کتاب و خواندن کتاب شنیدین. تا بعد، خدا نگهدار. ساعت 7:30 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. در پی اقدام نشریه حتی که شارلی ابدو در توهین به امام و رهبر مستضعفان جهان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مدیر حوزه‌های علمیه ایران بر محکومیت این اقدام وقیحانه تأکید کردند. نشریه شارلی ابدو در پی اقدام سخیف خود مبنی بر راه اندازی یک مسابقه بین المللی برای رسم کاریکاتور، ویژه‌نامه 4 ژانویه خود را با تصاویری به شدت موهن همراه با الفاظ و عباراتی زشت و توهین‌آمیز و این امر اختصاص داد. در همین راستا و با گزارش ایرنا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران در پی اقدام نشریه حتی که شارلی ابدو در توهین به امام و رهبر مستضعفان جهان در بیانیه‌ای تأکید کرد متهم ردیف اول این ماجرا دولت فرانسه و دستگاه‌های امنیتی این کشور هستند، بازیگرانی که به نام آزادی بیان و به کام مخالفان اسلام و آزادی زمینه را جهت حتاکی به عقاید و مقدسات تعداد بیشماری از انسان‌ها فراهم می‌سازند. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران وقاحت نشریه شارلی ابدو را قویاً محکوم کرده و از تمامی ظرفیت‌های خود در پاسخگو ساختن دولت و نهادهای مربوطه در کشور فرانسه در قبال اقدام حتاکانه این نشریه و تنویر افکار عمومی جهان استفاده خواهد کرد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران نیز در محکومیت اقدام اهانت‌آمیز نشریه فرانسوی علیه مقدسات اسلام با اشاره به اینکه بی تردید این حرکات شنیع طراحی شده اتاق‌های فکر غربی در راستای جنگ ترکیبی شناختی و رسانه‌ای علیه مسلمانان است تأکید کرد ملت مسلمان ایران ضمن اعلام انزجار و خشم شدید از این گونه اقدامات نفرت‌آمیز دولت فرانسه را مسئول عواقب این اهانت بی‌شرمانه علیه مقدسات مسلمانان جهان می‌داند. همچنین آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران در بیانیه اقدام وقیحانیه نشریه فرانسوی بصاحت رهبر معظم انقلاب اسلامی را شدیداً محکوم کرد و از تمامی دولت‌های اسلامی، دولت‌های مستقل و آزاد، قوه مجریه و دستگاه قضایی، وزارت خارجه و سایر نهادهای جمهوری اسلامی ایران خواست همه توان خود را برای برخورد با این اقدام ناپسند و پیشگیری از وقوع مجدد چنین جنایاتی با کار گیرند. سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در شمال افغانستان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد. در مراسم سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که شب گذشته در ولایت سرپل افغانستان برگزار شد، اعضای شورای علمای شیعه و اقشار مختلف مردم حضور داشتند. در این مراسم سخنرانان درباره شخصیت سردار دلها ابراز نظر کردند. همچنین اجرای گروه سرود از دیگر بخش‌های این مراسم بود. از سوی دیگر نیز رادیو فجر بیداری در مزار شریف و مناسبت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در دو روز برنامه‌های ویژه‌ای را اجرا کرد. دیگر شهرهای بزرگ افغانستان از جمله قندهار و هرات نیز شاهد نشست‌های هماندیشی و بزرگداشت از مقام سردار شهید سلیمانی بودند. وزارت امور خارجه پاکستان گزارش‌ها در مورد حملات هوایی ارتش پاکستان به مواضع گروه طالبان پاکستان در ولایت ننگرهار افغانستان را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان امروز در بیانیه‌ای با رد اخبار منتشر شده در مورد حملات جنگنده‌های این کشور به مواضع گروه تحریک طالبان پاکستانی در ننگرهار در شمال شرق افغانستان اعلام کرد عملیات ضد جنگجویان این گروه در قلمرو افغانستان بی اساس است. پاکستان در حالی حملات به قلمرو افغانستان را رد می کند که روز گذشته برخی رسانه ها گزارش داده بودند که جنگنده های این کشور اهدافی را در ننگرهار بمباران کردند. همچنین بر اساس گزارش ها نظامیان پاکستانی در پی عملیات در وزیرستان جنوبی دست کم 11 عضو TTP از جمله یک فرمانده آن را به هلاکت رساندند. این رویداد پس از آن رخ می‌دهد که بر اساس نشست شورای امنیت ملی پاکستان این کشور عملیات پاکسازی علیه طالبان پاکستانی را تشدید کرده است. گروه موسوم به تحریک طالبان پاکستان TTP نخست وزیر، وزیر خارجه و رهبران احزاب پاکستان را به ترور تهدید کرد. در بیانیه گروه طالبان پاکستان با صراحت شهباز شریف نخست وزیر و بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه به مرگ تهدید شدند. در این بیانیه آمده است هدف ما نیروهای شناخته شده سیاسی و امنیتی پاکستان هستند که برخلاف منافع این کشور به خواست غرب عمل می کنند. نخست وزیر عراق در دیدار هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان تأکید کرد تمام طوایف و قشرهای مردم عراق در کنار مردم افغانستان ایستادند. محمد شیا السودانی در این دیدار با تأکید بر حمایت عراقی ها از مردم افغانستان افزود پیروی از روی کرده گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز، نفی خشونت، تکیه بر اصل مشارکت و تضمین حقوق آحاد جامعه از مهمترین اصول دستیابی به افغانستان با ثبات است. در این دیدار اوضای عمومی جهان اسلام و چالش های اقتصادی و اجتماعی کنونی پیش روی ملت های اسلامی بررسی شد. هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان اخیراً برای دیدار با بزرگان عراق راهی این کشور شده است. در پی رانش زمین در یک معدن طلا در ولسوالی یامان ولایت بدخشان شماری از کارگران زیر آوار ماندند. استخراج غیر اصولی و رعایت نشدن مسائل ایمنی در بیشتر معادن افغانستان هر چند وقت یک بار حادثه ساز می شود. چندی پیش نیز بر اثر گاز گرفتگی 3 معدنچی در ولایت بغلان افغانستان جان باخته بودند. منابع محلی بر رسانه ها گفتند در پی حفاری غیر اصولی عصر پنجشنبه معدن طلا در روستای خیرآباد از ولسوالی یاوان ولایت بدخشان افغانستان بخشی از این معدن فرو ریخت و تعدادی از کارگران زیر آوار ماندند. ساکنان با تایید محبوس شدن دست کم 3 کارگر در زیر آوار معدن طلای ولایت تخار گفتند مردم محلی برای بیرون کشیدن گرفتار شدگان از آوار با وسایل ابتدایی تلاش می‌کنند اما تا کنون موفق نشدند. بر اساس این گزارش تیم‌های امدادی از فیض‌آباد مرکز بدخشان به دلیل خرابی هوا و جاده‌های منتهی به ولسوالی یاوان تا کنون به محل حادثه اعزام نشدند. معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران از تحصیل 94 هزار دانشجوی خارجی در ایران خبر داد. هاشم داداشپور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران امروز در دومین روز از اجلاس دو روزه رئیسان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با اشاره به جذب دانشجویان بین‌الملل گفت تعداد دانشجویان خارجی اکنون حدود 94 هزار دانشجو است و 107 دانشگاه مجوز جذب دانشجوی بین‌الملل را دارند که این روند بر اساس آیین‌نامه‌های جدید این حوزه ادامه می‌یابد. رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بر تنوع جذب دانشجویان بین‌الملل اشاره کرد و گفت بیشتر تمرکز ما بر جذب دانشجویان عراقی و افغانستانی است و 56 هزار دانشجو از عراق و 33 هزار دانشجو از افغانستان جذب شدند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان آخرین بخش خبری امروز رسیدیم از رادیو دری. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. اوقات خوبی را برای همه شما دوستان آرزو می‌کنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند و تشکر از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو داری که ما را همراهی کردن. دوستان عزیز، در این لحظه تقدیم شما میشه برنامه کلام ناب با مدت 8 دقیقه. سخنان حجت الاسلام ماندگاری هست. در مورد 5 محور سبک زندگی رضوی ایشان صحبت داره. با پخش ای برنامه بنده هم از حضور شما عزیزان مرخص شده. شما را تا فردا به الله پاک می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
چگونه امام رضایی زندگی بکنیم؟ 5 محور زندگیمون رو با امام رضا نزدیک کنیم، تطبیق بدیم. 1، ارتباط با خدا. تو ارتباط با خدا مردم دو دستن. 1 دسته همیشه طلبکار خدایم. خدای چرا اینو به ما ندادی؟ چرا اینجوریه؟ خدا اگه حاجت منو ندی نماز نمیخونم. خدا اگه حاجتمو ندی چادرمو در میارم. خدا اگه این حاجتمو ندی دیگه خمس نمیدم، دیگه زیارت نمیام. اینا طبقه طلبکارم. هیچگاه معصومین رو شما تو طبقه طلبکار ندیده اید و نخواهید دید. 1 دسته تو ارتباط با خدا بدهکارن. خودشونو چی میدونن؟ بدهکار. کسی که خودشو بدهکار بداند یعنی خدایا تو چشم من دادی، من هنوز به قول معروف پول چشممو پرداخت نکردم. حق چشمی که تو به من دادی تشکر چشممو نکردم. مردم چشم چقدر میارزه. خدایا تو گوش و زبان و دهان به من دادی، هنوز حقشو ادا نکردم. خدایا عقل به من دادی، من حقشو ادا نکردم. پس بخش اول، محور اول، این که آیا ما تو ارتباط با خدا خودمون رو طلبکار میدانیم یا بدهکار. امام رضا خودشونو بدهکار میدونستن، اهل بیت خودشونو بدهکار میدونستن. حاج آقا چجوری بفهمیم؟ کسی که خودشو بدهکار بدونه نه تنها واجباتشو انجام میده که مستحباتم انجام میده. بدهکارم دیگه، تازه آخرش هم همش به خدا میگم خدایا من که کم آوردم. شما این خاطره رو از مادر امام رضا فاطمه زهرا شنیدید. روزهای آخر عمرشون، شبهای آخر عمرشون، نماز شبشون رو چجوری میخوندن؟ شما بگید. بلند بگید. نشسته. احسن. چرا؟ بی بی جان شما پهلوتون آزردهه، بازوتون آزردهه، دیگه نماز شب نمیخواد بخونین، نماز شب مستحبه. حضرت زهرا و حضرت زینب میفرمایند به تعبیر بنده ها، ما بدهکار خداییم، ما بدهکار خداییم. دو، محور دوم، تو ارتباط با مردم، تو ارتباط با مردم باز همه دو دستن. یک دسته میخوان دیگران نوکرشون باشن، خادمشون باشن، کفشا رو جلوشون جفت بکنن، همه کار براشون بکنن، تو خونه مادر نوکر باشه، تو جامعه هم همه نوکرشون باشن. اما یه دسته دوست دارن خودشون خادم باشن، خادم بیمنت باشن. یه بار امام رضا تو حمام بودن، حمام عمومی بوده، خب تو حمام عمومی شاید خیلی آدم ها شناخته نشن. یه آقای اومد تو حمام، نمیشناخت امام رضا رو، گفت آقا ببخشید میشه این پشت ما رو کیسه بکشید؟ حضرت شروع کردن مثل دلاکا کیسه کشیدن. بعد یه نفر اومد به این آقایی که داشت زیر دست امام رضا کیسه کشیده میشد، گفت میشناسی این آقا کیه؟ گفت نه. گفت این آقا علی ابن موسر رضایه. گفت وای. حضرت فرمودن اشکالی نداره، تو بنده خدایی، منم دارم به تو خدمت میکنم، هیچ اشکالی هم بگی نداره. هر کی میخواد امام رضایی باشه باید تو ارتباط با مردم خادم بی منت باشه. محور سوم، ما یک ارتباط هم با خودمون داریم. ما یک خونه تو دنیا داریم، یک خونه توی بگید آخرت. هر کس فقط برای خودش خونه دنیا بسازه و تو آخرت بی خانه باشد، به خودش ظلم کرده، به خودش ظلم کرده. تو دعای کمیل میگیم ظلم تو نفسی. تو آیه 44 سوره یونس هم خدا میفرماید ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خدا به کسی ظلم نمی کنه، این آدم ها که خودشون به خودشون ظلم می کنن. خب کسی که راه افتاده میره، مثلا میخواد بره بالای کوهنوردی منطقه سرد، لباس گرمور نداشته، خودش به خودش ظلم کرده. کسی که راه میفته میره تو بیابون، ماشینش بنزین نمی کنه، بگی پمپ بنزین هم نیست، خودش به خودش ظلم کرده. برادرها، خواهرها، کسی که معتقد است میخواد سفر آخرت بره، برای سفر آخرتش هیچی بر نداشته، خانه آخرت نساخته، خودش به خودش ظلم کرده. امام رضا جز به دسته کسانی هستند که آخرتشون رو از دنیاشون آبادتر کردن. محور چهارم، ارتباط با قرآن و عترت. ارتباط با قرآن و عترت. امام رضا به ما فرمودن هر کی زندگی امام رضایی میخواد باید شاگرد مکتب قرآن و عترت باشد. امام رضا فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا. خدا رحمت کنه کسی که معارف ما رو یاد میگیره به دیگران یاد میده. الان بعضیا متاسفانه، ببخشید شماها که اینجوری نیستید، بعضیا حرم هم که میان تو مجلس معارف نمیشینن، از او گوشه رد میشن میرن. ای بابا، تو تلویزیون و رادیو هم تا ما آخوندا رو نشون میدن زود کانال رو عوض میکنن. آه بابا، بشینید معارف قرآن یاد بگیرید. زندگی رضوی یعنی بنشینیم ارتباطمون رو با قرآن و عترت برقرار بکنیم، شنونده قرآن و عترت باشیم، پرسشگر قرآن و عترت باشیم، عمل کننده به قرآن و عترت باشیم، بیگانه با قرآن و عترت نباشیم. آخرین محور زندگی رضوی، ما یک دشمنم داریم به نام شیطان، دشمن قسم خورده. امام رضا میگن از این دشمن فرار کنید. زندگی امام رضایی یعنی دائما از دست شیطان به خدا پناه میبرد با این ذکر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و به امام رضا پناه میبرد با این ذکر یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. آقا جان، ما رو از خودتون جدا نکنید، ما طعمه شیطان میشیم. اونایی که میخوان دائما با شیطان در ستیز باشن فریاد بزنن لبیک یا امام رضا.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روز تندرستی یکی از برنامه‌های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ردی ادعای دخالت شهروندان تاجیکستان در ناآرامی های قزاقستان. ایران در جمع 5 کشور توربیناساز در سطح جهان. و تمایل داشتن تهران به نزاع با رژیم صهیونیستی در کشورهای همسایه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به تفصیلات خبرها. تاجیکستان ادعای مقامات قزاق در مورد دست داشتن شهروندانش در ناآرامی های سال گذشته قزاقستان را بی اساس عنوان کرد. با گزارش صدای خراسان، داستان کل قزاقستان روز 5 ینور مدعی شد در نارامه‌های ماه ینور سال گذشته در این کشور شهروندان چند کشور خارجی از جمله تاجیکستان شرکت داشتند. برکیز اسیف داستان کل قزاقستان در پارلمان کشورش گفت شهروندان خارجی به شرکت در بی‌نظمی‌های عمومی و جنایت‌های گوناگون متهم هستند. در میان آنها شهروندان ازبکستان، روسیه، قرغیزستان و تاجیکستان نیز می باشند. در پی انتشار این خبر، وزارت خارجه تاجیکستان دست داشتن شهروندان این کشور را در اعتراضهای ماه ینور سال 2022 در قزاقستان رد کرد. مقامات این وزارتخانه همچنین گفتند بعد از نشر خبرها درباره این موضوع، سفارت تاجیکستان از نهادهای مربوطه قزاقستان پیگیری کرده و ادعاهای آنان را تایید نکردند. در ناآرامی‌های سال گذشته قزاقستان بیش از 200 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. در انقره امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم ترکیه در اقتصاد تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش صدای خراسان و با نقل از خاور، اشرفجان گولوف سفیر جمهوری تاجیکستان در ترکیه با احمد براک رئیس بخش سرمایه گذاری دفتر اجرایی ریاست جمهوری ترکیه در انقره دیدار و گفتگو کرد. با بنابر اعلام وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان در این دیدار طرفها در مورد تعداد از موضوعات مورد علاقه از جمله امکان جذب سرمایه مستقیم ترکیه در اقتصاد جمهوری تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. مدیر عامل شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر گفت ایران جزو 5 کشور توربین ساز در دنیا است. آرش کردی مدیر عامل شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران با بیان اینکه ایران با 13 برابر رشد سالانه تولید برق رتبه اول را در غرب آسیا به خود اختصاص داده است گفت امروز ایران در تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق به خودکفایی 98% رسیده است. کردی همچنین با اشاره به تامین برق مورد نیاز در بخش‌های مختلف تاکید کرد برق رسانی برای مصارف خانگی، صنعتی و خدماتی بدون محدودیت و به صورت پایدار در حال انجام است. مدیر عامل شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران تاکید کرد با تلاش نیروهای متخصص بومی تحریم‌های حوزه صنعت برق و فرصت تبدیل شده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران علاقه ندارد کشورهای همسایه به محل نزاع و تفسیر حساب ایران با رژیم ساختگی و جعلی صهیونیستی تبدیل شوند. با گزارش صدای خراسان سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در خصوص آخرین مصاحبه سفیر این رژیم در باکو با یکی از خبرگزاری های این کشور در خصوص گسترش رابطه های این رژیم با جمهوری آذربایجان و بیان برخی سخنان شیطنت آمیز و تفرقه انگیز علیه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران علاقه ندارد کشورهای همسایه به محل نزاع و تصفیه حساب ایران با رژیم جعلی صهیونیستی تبدیل شود، اما اگر این رژیم فکر میکند با نزدیک شدن به همسایگان ایران میتواند تهدیدی برای ایران باشد حتما پشیمان خواهد شد. موسوی افزود ملت‌های مسلمان از رژیم غاصب جعلی و تروریستی صهیونیستی منزجر هستند و نه تنها حضورشان در منطقه موفقیت نیست بلکه عمر ننگین این رژیم هم در حال بسر آمدن است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو تاکید کرد ما نسبت به پیامدهای حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی آشکارا تذکر دادیم و گفتیم که رژیم صهیونیستی هرگز دوست دولت‌ها و ملت‌های مسلمان نخواهد بود و تقویت و عادی‌سازی رابطه‌ها با کشورهای اسلامی پروژه ویژه این رژیم برای ایجاد تفرقه میان کشورهای مسلمان، ثبت غصب و اشغالگری و ادامه جنایت ها علیه ملت فلسطین و دیگر ملت های مسلمان است. جلسه فوق‌العاده شورای امنیت که درباره اقدام تحریک آمیز رژیم صهیونیستی در یورش غیرمنتظره به مسجد الاقصی برگزار شد با این تفاوت که این بار هیچ یک از طرفداران سنتی این رژیم حاضر نشدند از این اقدام حمایت کنند. همکارمان رجبی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش می‌دهد.
جلسه فوق‌العاده شورای امنیت که درباره اقدام تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی در یورش غیرمنتظره به بیت المقدس برگزار شد، شاید تفاوتش با همه جلسه‌های قبلی شورای امنیت درباره این رژیم این بود که این بار همه اعضای شورای امنیت، حتی آمریکا، انگلیس و فرانسه هم این اقدام را نگران کننده و تحریک‌آمیز توصیف کردند و حاضر نشدند از آن حمایت کنند.
ما نگران هر گونه اقدام یک جانبه هستیم و از دولت اسرائیل می‌خواهیم که به تعهد خود درباره حفظ وضع موجود اماکن مذهبی عمل کند.
بازدید وزیر امنیت اسرائیل ظرفیت افزایش تنش‌ها را دارد. ما نگران افزایش تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی هستیم.
شهرک‌سازی‌ها بر شرایط صلح‌آمیز اثر منفی می‌گذارد. ما نگران این اقدام هستیم.
دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور خاورمیانه هم گفت باید از هر اقدامی که میتواند تنش‌ها و خشونت را در بیت المقدس تشدید کند پرهیز شود.
با توجه به اینکه این وزیر اسرائیلی از تغییر وضع بیت المقدس حمایت میکند، حضورش در مسجد الاقصی تحریک‌آمیز است.
نمایندگان چین و روسیه هم نگرانی خود را از این اقدام تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
امیدواریم کابینه جدید اسرائیل مسیر افزایش تنش‌ها را در پیش نگیرد.
ما به مقامات اسرائیل که وارد مسجد الاقصی شدند اعلام می‌کنیم که نگران این گونه رفتارهایشان هستیم.
در مقابل همه این موضع‌گیری‌ها، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل بدون آنکه پاسخی به این نگرانی‌ها بدهد پرسید: اصلاً چرا باید چنین جلسه‌ای برگزار شود؟ نماینده فلسطین هم این سوال را مطرح کرد که رژیم صهیونیستی دیگر باید چه خط قرمزی را رد کند تا شورای امنیت به آن پاسخ دهد.
نابودی وضع موجود بیت المقدس دقیقاً چیزی است که رژیم صهیونیستی می‌خواهد. این رژیم از شورای امنیت می‌خواهد که نبیند و نشنود.
اگرچه ناظران سیاسی انتظار زیادی از این جلسه ندارند، اما همین که نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی در هفته اول روی کار آمدنش باعث شد که شورای امنیت درباره اقدام تحریک‌آمیز این رژیم جلسه فوری تشکیل بده، موضوعی است که حتی مورد ملامت رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی هم قرار گرفته. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
نمایندگان ارشد گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی نشستی را با عنوان چهره بین‌المللی مقاومت حاج قاسم سلیمانی در بیروت برگزار کردند. همکارمان عظیم‌زاده از بیروت گزارش می‌دهد.
شهید الحاج قاسم.
نمایندگان ارشد گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی در نشستی با عنوان چهره بین‌المللی مقاومت حاج قاسم سلیمانی در بیروت گرد هم آمدند.
الحاج قاسم سلیمانی.
حاج قاسم سلیمانی احیا کننده پیوند همه ملت‌های مقاوم حول مسئله فلسطین بود.
بدون شک محور مقاومت در بهترین حالت است و اجرای تفکر راهبردی رهبر انقلاب اسلامی در سالهای گذشته به وسیله حاج قاسم ما را به این سطح مطلوب رسانده است.
سید و شهدای محور مقاومت به همگان اثبات کرد آمریکا با هزینه‌های هنگفت نظامی باز هم در مقابل اراده مردم مقاوم منطقه شکست می‌خورد.
مواصفات شهید سلیمان.
حاضران در این نشست آزادی تمامی اراضی فلسطینی را نگاه اصلی حاج قاسم با تکیه بر مقاومت دانستند.
شهید سلیمان کانا شهید سلیمانی در بحث مسئله فلسطین به عنوان موضوع محوری خیلی مؤثر بودند و اینجا هم این جمعی که الان هستن در واقع کسانی هستن که قدر شهید سلیمانی رو دانستن در میدان و طبیعتاً حضورشون در اینجا بر ادامه راه شهید سلیمانی تاکید داره.
شکست هایی که اشغالگران آمریکایی از حاج قاسم و همرزمانش خوردند مقدمه محو شدن غده سرطانی رژیم صهیونیستی از فلسطین است.
همچنین سخنرانان در این نشست ضمن تبریک آزادی کریم یونس خواهان آزادی سریع‌تر سایر اسرای دربند رژیم صهیونیستی شدند. نمایندگان گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی در بیانیه پایانی این نشست اعلام کردند مسیر سید و شهدای محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی تا بیرون راندن نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی از منطقه ادامه خواهد داشت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
اما مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور مسئولان و شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی در سلیمانیه عراق نیز برگزار شد. همکارمان سازانی از سلیمانیه عراق گزارش می‌دهد.
با حضور مسئولان و شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در سلیمانیه برگزار شد
و به طور طبیعی نخبگان، مسئولین و دبیران محترم احزاب اقلیم صحبت‌ها رو کردند. اون چی که نظر اونها بود من در دو سه جمله عرض می‌کنم خدمت شما. حاج قاسم از مردان بزرگ منطقه بودند، به کشور خودش، به نظام خودش بسیار وفادار بودند، مرد استراتژیستی بودند و عرضم به حضور شما در محک های مختلف و در مقاطع مختلف به داد مظلومین و مستضعفین و مسلمان ها می رسید و نشان داد که این شخص برای منطقه لازم بوده و دشمنان متاسفانه کاری کردند که این اقدام تروریستی به هیچ زبانی نمی شود ازش دفاع کرد، بلکه این اقدام تروریستی بود، بلکه تروریست ترین و بزرگترین ترور منطقه و تاریخ این مقطع بود که انجام شد.
ما هیچ وقت کمک های شهید حاج قاسم سلیمانی را به کردهای منطقه کردستان در زمان جنگ با داعش فراموش نخواهیم کرد. او منطقه را از چنگ داعش خارج کرد. به همین علت هیچ وقت راضی نیستیم هیچ گروهی امنیت ایران را خدشه‌دار کند.
برگزاری این مراسم یک معنا و مفهومی دارد و آن اینکه استکبار و غرب و امریکا هنوز نتوانستند تفکر و اندیشه سردار سلیمانی را از بین ببرند و راه ایشون که راه خدمت کردن به انسانیت، صلح و صفا هست هنوز که هنوز هست ادامه دارد و انشالله سالیان متمادی ادامه دار خواهد بود.
مسئولان و فرماندار جنگی احزاب‌های سیاسی منطقه کردستان عراق هنوز رشادت‌های سردار سلیمانی را به یاد دارند.
من در جنگ با داعش با حاج قاسم آشنا شدم. فرد بسیار شجاعی بود و در جنگ با داعش به ما کمک می‌کرد. در مناطق جلولا و خانقین و توز در صف مقدم حاضر شد و داعش را فراری داد. روزی که اربیل و مخمور تصرف شد، به درخواست بارزانی حاج قاسم به دادشان رسید.
ما امروز یک وظیفه میهنی داشتیم برای حضور در این مراسم، چون واقعا حاج قاسم سلیمانی پشت و پناه ما بود. شهید سردار سلیمانی در کنار پیشمرگه و ارتش عراق ضد داعش جنگی برای حفظ منطقه کردستان. ما قدردان زحمات او هستیم و فکر میکنیم فرزند ما شهید شده است.
سردار قاسم سلیمانی در دل کردهای عراق بسیار محبوب است. آنها این سردار را قهرمان و جنرال صلح می دانند. سروش تازانی، خبرگزاری صدا و سیما، سلیمانی، عراق.
ادامه نشر خبرها. فیلم ایرانی باغ وحش جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره بین المللی دیاربکر ترکیه را از آن خود کرد. به گزارش صدای خراسان، فیلم ایرانی باغ وحش با نویسندگی و کارگردانی نفیسه زاره در ادامه حضور بین المللی خود به دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دیاربکر ترکیه راه یافت و به رقابت پرداخت. این فیلم کوتاه در دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دیاربکر ترکیه به همراه یک فیلم کوتاه دیگر جایزه بهترین فیلم کوتاه را در این رقابت بین المللی که در ماه اکتبر برگزار شد دریافت کرد. در خلاصه داستان باغ وحش آمده است. میونی حیوانهای باغ وحش، رعنا به دنبال گوزنی است که در خواب دیده و مادرش به دنبال فرصتی تا خبر مهمی را به او بگوید. شاهزاده هری کوچکترین پسر چارلز شاه بریتانیا در کتاب نوی که یادداشت‌های وی در آن منتشر شده به قتل 25 نفر در افغانستان اعتراف کرده است. به گزارش وبگاه روسیه الیوم، شاهزاده هری کوچکترین پسر چارلز شاه بریتانیا در کتاب جدیدی که یادداشت‌های وی در آن منتشر شده به قتل 25 نفر در افغانستان از آن و اعتراف کرده است. شاهزاده هری در این کتاب نوشته است: در جریان دومین حضورم در جنگ افغانستان 6 بار به این کشور سفربر شدم که در مجموع 25 نفر را کشتم، اما از این مسئله نه شرمنده هستم و نه به آن افتخار میکنم. و در کتابش که با عنوان سپایر منتشر شده نوشته است که در گرماگرم جنگ من به این فکر نمی رو کردم که این 25 نفر از مردم افغانستان هستند، بلکه مانند مهره های شطرنج آنها را از روی صفحه کنار زدم. روزنامه تلگراف در این باره نویش: این برای نخستین بار است که این شاهزاده 38 ساله بریتانیایی با تعداد نیروهای طالبان که در زمان دوران خدمت سربازی در افغانستان آنها را کشته اشاره کرده است. ولی شاهزاده هری در کتابی که قرار است هفته آینده منتشر شود خبر داده که شاهزاده ویلیام، برادر بزرگتر او که ولی عهد انگلیس هم هست، وی را هدف حمله فیزیکی قرار داده است. در ادامه انتشار گزارش‌های مختلف درباره وضعیت اعضای خانواده سلطنتی انگلیس پس از روی کار آمدن چارلز سوم به عنوان پادشاه، کتککاری ولی عهد این کشور با برادرش خبرساز شده است. به گزارش صدای خراسان، روزنامه انگلیسی گاردین گزارش اختصاصی درباره کتاب شاهزاده هری، پسر کوچک شاه انگلیس منتشر کرده است، کتابی که قرار است هفته آینده به صورت عمومی منتشر شود. گاردین اعلام کرده که یک نسخه از کتاب شاهزاده هری با نام سپایر دسترسی پیدا کرده است. طبق این روایت هری در بخشی از کتابش خبر داده که شاهزاده ویلیام برادر بزرگترش او را کتک زده است و مورد ضرب شتم قرار داده است. با نوشته این کتاب ویلیام با هری در سال 2019 در یکی از اقامتگاه ها در لندن به سر ازدواج او با میگان مارکل با هم جر و بحث شدید کردند و کار به برخورد فیزیکی و ضرب شتم کشیده شد. با گفته هری ویلیام که به شدت از ازدواج برادر کوچکترش با میگان مارکل خشمگین بود، مارکل را با این الفاظ تفسیر کرده بود: بیش پر از اشکال، بی ادب و غیر قابل تحمل. این تفسیر سبب شد که هری از همسر آمریکایی و دورگاش دفاع کند و به شاهزاده ویلیام بگوید که این حرفها تکرار توتیوار روایت رسانه ها از همسرش است. در کتاب هری آمده است که به دنبال این اظهار نظر هری، ویلیام یقه مرا گرفت و گردنبندم را پاره کرد و مرا به زمین کوبید. و جان لوکا ویالی، بازیگر اسبق تیم ملی ایتالیا و چلسی، پس از سالها مبارزه با سرطان در سن 58 سالگی درگذشت. با گزارش ایرنا، نشریه دیل میرر نوشت که جان لوکا ویالی 5 سال پس از اولین تشخیص سرطان پانکراس در سن 58 سالگی درگذشت. اسطوره فوتبال ایتالیا بین سالهای 1996 تا 1999 در 88 بازی 40 گل برای آبیهای انگلیس به ثمر رساند و سپس هدایت باشگاه استنفورد بریج را بر عهده گرفت و 3 جام مهم را به دست آورد. مهاجم سابق سمپدوریا و یوونتوس 59 بازی ملی برای ایتالیا انجام داد و پس از اینکه از بیماری سرطانش در سال 2020 مطمئن شد، در کادر فنی همتیمی سابق خود رابرتو مانچینی در تیم ملی ایتالیا که قهرمان جام ملت‌های اروپا شد نقشی را ایفا کرد. او در اولهای این ماه هنگامی که به بیمارستان ماران بازگشت تا تحت درمان بیشتری قرار گیرد، از این مقام کنارگیری کرد و سرطان را مهمان ناخواسته خود نامید. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه بخش ویبگردی را از همکارم خانم شریفی بشنوید.
خبرگزاری خاور در مطلب به موضوع نامگذاری کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهری باختر به نام علاءالدین عبداللهزاده پرداخته نوشته شده است. کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهری باختر به نام علاءالدین عبداللهزاده نامگذاری شد و گفته شد که قرار مذکور دیروز ضمن برگزاری اجلاسیه 13 مجلس وکیلان خلق شهری باختر گرفته شد. پروتکل کمیسیه نامگذاری نزد مقامات اجراییه محلی حاکمیت دولتی شهری باختر از 7 دکبر سال 2022 در باره به نام علاءالدین عبداللهزاده گذاشتن کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهری باختر برای تصدیق پیشنهاد گردید و وکیلان از این پیشنهاد جانبداری نمودند. یادآور می شویم که هنرپیشه خلقی تاجیکستان حجو نگار شناخته تاجیک 17 فوریه سال روان در سن 57 سالگی از عالم درگذشت. او سالهای اخیر وظیفه سرداری ریاست فرهنگ ولایت ختلان را بر عهده داشت. خبرگزاری جمهوریت در مطلب به موضوع ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر سرمایه گذاری پادشاه عربستان سعودی خالد الفاله پرداخته نوشته است. 24 دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان وزیر سرمایه گذاری پادشاه عربستان سعودی خالد الفاله را به حضور پذیرفته‌اند. در ملاقات وضعیت کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان و عربستان سعودی در ساحه‌های مورد توجه جانب‌ها بررسی گردید. برگزاری جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی و فوروم سرمایه گذاری تاجیکستان و عربستان سعودی در شهر دوشنبه برای رشد و توسعه بیشتر همکاری های بین دولتی در همه ساحه ها مهم ارزیابی کرده شد. تامین رشد همکاری های بین دولتی در ساحه های اقتصاد و تجارت تاکید گردیده، جانب ها دایر